14 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شنونده مجله نیمروزی هستین. امروز شنبه 22 اردیبهشت 1403 برابر است با 11 می 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متفاوت با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز می‌ریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. روز شنبه سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل از ساکنان رفح خواست به مناطق امن تر بروند. در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، از ساکنان رفح خواسته شده به منطقه المواسی در سواحل غزه نقل مکان کنند. به گزارش سازمان ملل متحد، تا کنون از 1,200,000 فلسطینی که به رفح پناه بردند، بیش از 100,000 نفر از آن شهر خارج شدند. صبح شنبه زد و خورد بین ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس در حومه رفح ادامه یافت و به گفته ارتش اسرائیل در شمال نوار غزه هم نبرد در جریان است. سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا درباره گسترش عملیات نظامی اسرائیل در رفح هشدار داده‌اند، اما نخست وزیر اسرائیل تأکید کرده که این عملیات تا نابودی کامل حماس ادامه خواهد یافت. گروه افراطی حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. دفتر مهاجرت سازمان ملل متحد میگوید سیل در ولایت بغلان افغانستان بیش از 200 کشته بر جای گذاشته و هزاران خانه را تخریب کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، هم اعلام کرده که تاکنون صدها نفر بر اثر جاری شدن سیل در چندین ولایت افغانستان کشته و مجروح شدند. به گفته او در ولایت‌های بغلان، بدخشان، غور و هرات میزان خسارت سیل بیشتر از دیگر مناطق است. روز جمعه هزاران نفر از معترضان در تظاهراتی وسیع در ایروان، پایتخت ارمنستان، خواستار کناره‌گیری نخست وزیر آن کشور شدند. مخالفان نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، میگویند دولت او قصد دارد بخشی از خاک آن کشور را به جمهوری آذربایجان واگذار کند. چند هفته پیش ارمنستان پذیرفت که کنترل چندین روستای مرزی را به جمهوری آذربایجان واگذار کند. دولت ارمنستان با هدف تضمین ادامه مذاکرات صلح با جمهوری آذربایجان و پرهیز از وقوع یک درگیری مرگبار دیگر پذیرفته است این مناطق را که در اوایل دهه 90 میلادی تصرف کرده بود به باکو بازگرداند و نوار مرزی جدیدی تعیین کند. روز شنبه نتایج اولیه مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد. در این دوره از انتخابات 45 نامزد از 22 حوزه انتخابی به مجلس راه یافتند. در تهران که کرسی نمایندگان آن در رأی‌گیری روز جمعه تعیین شد، بیژن نوباوه با کسب 271,000 رأی به عنوان نفر اول مرحله دوم انتخابات به مجلس راه یافت. تا کنون مجموع رأی دهندگان در تهران 552,000 نفر اعلام شده، در حالی که در مرحله اول رأی‌گیری تعداد واجدین شرایط رأی دادن در استان تهران بیش از 10 میلیون نفر اعلام شده بود. در دیگر شهرهای بزرگ هم نامزدهای انتخاباتی با کسب آرای کمتر از 100,000 نفر رأی دهنده وارد مجلس شدند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری از آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمروزی می‌شنوید. هشدار وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نسبت به فعالیت‌های مالی سازمان‌های تروریستی تحت حمایت حکومت ایران. گزارشی داریم از مهدی بیگی. و ادامه حرکت هماهنگ حکومت در اجرای طرح نور. گزارشی از شاهین بشیری. و از نمایشگاه کتاب تهران که در حال برگزاری است و نویسندگان و مترجمانی که در این نمایشگاه شرکت کردند براتون خواهیم گفت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این بخش مجله نیمروزی رادیو فردا و وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که مدت‌ها بود انتظار اون می‌رفت گفته ممکنه که اسرائیل با استفاده از سلاح‌های آمریکایی قوانین بین‌المللی بشردوستانه رو نقض کرده باشه. این گزارش ارزیابی کرده که سلاح‌های آمریکایی توسط اسرائیل به شکلی استفاده شده که با تعهدات این کشور سازگار نیست. همزمان گزارش‌ها میگن ارتش اسرائیل از ساکنان شمار دیگری از محله‌های شهر رفح در جنوب نوار غزه خواسته که این مناطق رو ترک بکنن. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
وزارت خارجه آمریکا جمعه 21 اردیبهشت در گزارشی به کنگره این کشور اعلام کرد که استفاده اسرائیل از سلاح‌های آمریکایی در جنگ غزه ممکن است قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض کرده باشد. این گزارش شامل جزئیاتی از آسیب‌هایی است که به غیر نظامیان در غزه وارد شده. وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته که اسرائیل در ابتدا در ارتباط با افزایش کمک‌های انسان دوستانه به غزه با آمریکا همکاری نکرده است. با این حال گزارش وزارت خارجه آمریکا افزوده که نمی‌توان در این زمینه به یافته‌های قطعی دست یافت و مانع از ارسال سلاح به اسرائیل شد. این گزارش همچنین گفته که قول اسرائیل به آمریکا در مورد استفاده قانونی از تسلیحات آمریکایی معتبر و قابل اعتماد است و بنابراین امکان ادامه ارسال سلاح به اسرائیل وجود دارد. جاش پول مدیر سابق دفتر امور سیاسی نظامی وزارت امور خارجه آمریکا اکتبر سال گذشته در اعتراض به سیاست دولت جو بایدن در مورد جنگ غزه استعفا داد. این ارزیابی او از گزارش وزارت خارجه آمریکا.
فکر میکنم این گزارش از بسیاری جهات متناقضه. مشکلش اینه که از حقایقی که اونا رو شناسایی کرده به نتایج منطقی نمیرسه. این گزارش میگه که این منطقیه که فرض کنیم از سلاح‌های ایالات متحده برای نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه استفاده شده. با این حال این گزارش نمیگه که اسرائیل این قوانین رو نقض کرده. این گزارش میگه اسرائیل کمک‌های بشردوستانه به غزه رو محدود کرده، اما از طرف دیگه تصریح کرده که اسرائیل کمک‌های بشردوستانه آمریکا رو محدود نمی‌کنه. اینم معنی نداره، چون الان چند روزه که ارتش اسرائیل گذرگاه رفح که اصلی ترین گذرگاه رو بسته.
جاش پول میگوید دولت تلاش می‌کند از دستیابی به نتایج حقوقی آشکاری که با حقایق موجود در گزارش پشتیبانی می شود اجتناب کند. نتایجی که ایالات متحده را ملزم به تعلیق کمک‌های نظامی به اسرائیل می کند. چند روز پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل هشدار داد اگر نیروهای این کشور اقدام به یک حمله گسترده به شهر رفح کنند، واشنگتن تأمین تسلیحاتی اسرائیل را متوقف خواهد کرد. همزمان ارتش اسرائیل از ساکنان شمار دیگری از محله‌های شهر رفح در جنوب نوار غزه خواسته که این مناطق را ترک کنند. بنابر گزارش‌ها تانک‌های اسرائیلی روز جمعه جاده اصلی در رفح که این منطقه را به نیمه شرقی و غربی تقسیم می کند به تصرف خود درآوردند. در همین حال جان کربی سخنگو و هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته به نظر می رسد عملیات تازه اسرائیل در رفح عملیات زمینی گسترده‌ای نباشد و آمریکا از نزدیک وضعیت را زیر نظر دارد. ارتش اسرائیل سه‌شنبه گذشته پس از عملیاتی کوتاه و محدود وارد گذرگاه رفح شد و آن را تصرف کرد. در تحولی دیگر روز جمعه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای عضویت دائم فلسطین در این سازمان با رأی موافق 143 کشور به تصویب رسید. هرچند حمایت از این تقاضا به معنای عضویت کامل فلسطین به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل نیست، ولی به عنوان سنجشی از نظر کشورهای عضو تلقی می شود و می تواند راه را برای پذیرش فلسطین به عنوان یک کشور عضو با تمامی حقوق هموار کند.
مهدی بیگی در مورد اینکه وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش رسمی گفته بود که اسرائیل ممکنه با استفاده از سلاح‌های آمریکایی در جنگ غزه قوانین بشردوستانه بین المللی رو نقض کنه گزارش میداد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
به ایران برمیگردیم. مقامات جمهوری اسلامی با هدف کنترل زنان و مجبور کردن اونها به رعایت نوع پوشش مورد نظر حکومت، ماموران نیروی انتظامی رو روانه خیابون‌ها کردند. اما در کنار این اعمال زور، از حربه تبلیغ هم غافل نموندند و امامان جمعه از تریبون‌های نماز جمعه در سراسر کشور به تعریف و تمجید از طرح موسوم به طرح نور می‌پردازند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
روز جمعه به روال چند جمعه گذشته پس از اجرای طرح نور، چند تن از امامان جمعه شهرهای مختلف در حرکتی هماهنگ به حمایت از این طرح پرداختند. رسول فلاحتی امام جمعه رشت و نماینده ولی فقیه در استان گیلان ضمن حمایت و تقدیر از طرح نور فراجا خواستار آن شد که همه مردم، نهادهای انقلابی و سازمانها طرح نور را در اجرای برنامه‌های به گفته وی الهی و قانونی کشور یاری کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رسول فلاحتی همچنین خواستار دستگیری سرشاخه‌ها شد و چنین استدلال کرد که با دستگیری آنها بسیاری از معضلات حل خواهد شد. عادلپور امام جمعه خرمشهر نیز با موفق خواندن طرح نور از آن حمایت کرد و خواستار ادامه آن شد. غلامرضا حاجبی امام جمعه قشم نیز با بیان اینکه زن زندگی آزادی نوک پیکان دشمن برای ضربه به انقلاب است، تاکید کرد سنگر عفاف و حجاب مورد تهاجم قرار گرفته و برای حفظ آن باید آبرو و خون داد. اما شاید سخنان امام جمعه عراق درباره طرح حجاب نیروی انتظامی قابل توجه تر از سایر امامان جمعه باشد که گفته است تمام مردم ایران حامی این طرح هستند. در واکنش به این سخنان، محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: اولاً بی زحمت بنده را استثناء بفرمایید، ثانیاً فکر کنم در ایران چند نفر دیگری هم باشند که حمایت نکنند. ثالثاً یعنی خود خانم‌هایی که دستگیر می‌شوند هم جزء حامیان دستگیری خودشان به حساب آمدند. این حقوقدان پیش از این هم در مورد اجرای طرح حجاب نیروی انتظامی واکنش نشان داده و چنین گفته بود:
بانک نرو، دانشگاه نرو، مترو نرو، عکس بگیر، احضار بشو، طرح نور یا علی، همه بیان وسط عرصه اجتماعی. ما یا وسط میدان جنگیم. الان حجاب تبدیل شد به رانت. تو اگر محجبه باشی به اینجاها میرسی. شما این لجاجتی که الان در عرصه اجتماعی در مورد حجاب هست ما دو سال پیش نداشتیم. چه هنری داره حاکمیت ما، جمع کثیری از جامعه رو به لج میندازه.
همزمان با افزایش گزارش‌ها مبنی بر برخورد خشونت‌آمیز مأموران اجرای طرح نور با زنان و دختران در سطح شهرهای ایران، عباس علی محمدیان رئیس پلیس پایتخت طرح نور را شاه بیت مأموریت‌های پلیس توصیف کرد. آقای محمدیان روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه در جلسه هدایت سیاسی که با حضور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و جمعی از فرماندهان و کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد، به ماموران و کارکنان حاضر در این طرح توصیه کرد که سعه صدر خود را بالا برده و تلاش کنند که بهتر از قبل ماموریت خود را به انجام برسانند. او مشخص نکرد که منظورش از تلاش برای انجام بهتر ماموریت به چه معناست. او تاکید کرد که این طرح پس از سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دستور کار پلیس قرار گرفته است. مقامات جمهوری اسلامی با هدف کنترل زنان به منظور رعایت حجاب مورد نظر حکومت، از روز شنبه 25 فروردین برخورد خشن با زنان مخالف حجاب اجباری و مردان حامی آنها را دوباره آغاز کردند. گذشته از واکنش‌های متعدد در داخل و خارج از کشور نسبت به این طرح، سازمان سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار نامه‌ای خواستار پایان جنگ جمهوری اسلامی علیه زنان و لغو قانون حجاب اجباری در ایران شد. این نهاد حقوق بشری روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی و مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به جنبش زن زندگی آزادی تأکید کرده است که مقامات جمهوری اسلامی علیه زنانی که از قانون حجاب اجباری در این کشور سرپیچی می‌کنند جنگ به راه انداخته است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اما همونطور که در این گزارش هم اومده بود و امام جمعه عراق حالا صحبت کرده بود و گفته بود که تمام مردم ایران حامی طرح نور هستند، از سوی دیگه محسن برهانی وکیل دادگستری هم واکنش نشون داده بود و گفته بود که لطفاً بی زحمت بنده رو استثناء بفرمایید. حالا نظر کاربران رادیو فردا رو براتون میخونم. در این مورد کوروش گلشنی گفته این یک طرح بسیار خوبیه واسه تقرب هرچی بیشتر به یک حکومت سکولار و هر که باد بکاره حتما طوفان درو میکنه. سعید پیرهادی گفته اگر همه مردم حامی طرح نورن پس برای کی این طرح نور رو گذاشتین؟ نیکی نوشته از 7% که رأی دادن قشنگ معلومه. اکرم عطایی گفته که انتخاباتشون مشخصه. حمید رستمی گفته که این 7% مشخص میکنه که چه اتفاقی افتاده. و بسیاری از کسانی که زیر در واقع این پست در اینستاگرام رادیو فردا کامنت گذاشتن، اگر شما هم نظر و ایده‌ای دارین میتونین با ما به اشتراک بذارین در شبکه‌های اجتماعی، در اینستاگرام، در واتساپ، همینطور در تلگرام میتونین که نظر و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارین. ما اینجا بی‌واسطه صدای شما رو به مردم میرسونیم. اما در مورد اینترنت و تناقضی که در مورد سرعت اینترنت گفته شده، در حالی که کاربران اینترنت در ایران از قطعی‌ها و اختلالات زیادی در مورد اینترنت خبر میدن، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش چشمگیر سرعت اینترنت و دسترسی به اینترنت پرسرعت یا همون حالا 5G در آینده نزدیک صحبت کرده. اما این تناقض ها بسیار زیاد بوده. این سوال رو با امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت از ایتالیا گفتگو کردم و از او پرسیدم که خب حالا این تناقضا به چه سمت و سوی میره.
ببینیم، چیزی که ما باید خیلی دقت کنیم تو صحبت‌های مقامات ایرانی از جمله آقای وزیر این هستش که اینها در مورد توسعه شبکه داخلی صحبت میکنن. یعنی با فرض این که این بحثایی که دارن میکنن در مورد توسعه فیبر نوری و اینها همه درست باشه و همه طبق اون چیزی که قول دادن و وعده دادن انجام بشه، نتیجهش روی سرعت دسترسی به محتوا و سایت‌های داخل کشور در واقع دیده میشه، نه اون چیزی که ما به هش میگیم اینترنت. مثلا نتیجه ای نخواهد داشت برای اینکه سرعت شما روی اینستاگرام یا حالا هر چیز دیگه ای افزایش پیدا بکنه. ولی چرا مثلا میخوام بریم رو آپارات یه چیزی ببینید، احتمالاً سریعتر خواهد بود با فرض اینکه این برنامه‌ای که گفتن انجام میشه. بنابراین بحث اینترنت نیست، بحث اینترانت و شبکه داخلی ایران هست.
آقای رشیدی، دلیل کندی اینترنت و قطع پیاپی اینترنت در روزهای اخیر در ایران چی بوده و اصلا قرارم نیست این قطعی ها این ماجراها حل بشه؟
من فکر می‌کنم بدتر خواهد شد، یعنی حل نخواهد شد، بدتر خواهد شد. ما از زمان شروع دولت آقای رئیسی شاهد این بودیم که پهنای باند بین المللی، در واقع اون چیزی که ما بهش میگیم اینترنت، به نسبت مصرفی که افزایش پیدا کرده افزایش پیدا نکرده. از اون طرف حداقل 4 بار به شکل رسمی قیمت اینترنت افزایش پیدا کرده. ما میدونیم که حداقل 1-2 بار به شکل غیر رسمی افزایش دادن. بنابراین مثل این میمونه که شما فرض کنید یک کالایی فقط و فقط نمونه خارجی داره، شما اون کالا رو ورودش رو ممنوع میکنید، همون میزانی هم که مونده به شدت قیمتش رو میبرید بالا، در نتیجه شما اون کالا رو نمیتونین تأمین بکنید به نسبت جمعیتی که دارید. بنابراین شما شاهد این خواهی بود که اختلال به وجود بیاد، شما شاهد این خواهیم بودش که اون چیزهایی که نیاز دارین رو نمیتونین به دست بیارین. دلیل وضعیت فعلی همین هستش.
آقای رشیدی، تجربه کاربران شبکه‌های اجتماعی نشون میده که در ایران هرچی دولت با با افزایش دستکاری‌ها در پروتکل‌های اینترنت تلاش می‌کنه که شهروندان به اطلاعات و اینترنت آزاد دسترسی نداشته باشن، اما مردم با هر چه سختی که وجود داره با استفاده از فیلتر شکن بازم به اون چیزی که می‌خوان تقریبا دست پیدا می‌کنن. چرا وقتی که حکومت این موضوع رو می‌دونه برای محدود کردن اینترنت انقدر داره تلاش می‌کنه؟
هدف همین هستش که همون میزان دسترسی هم که الان با هزار تا دردسر و مشکل وجود داره همون هم در واقع قطع بشه. برنامه کلی این هستش که با افزایش قیمت اینترنت، با محدودیت ایجاد کردن بر سر ترافیک بین المللی یا اون پهنای باند بین المللی که در واقع اینترنت هست، کاربران رو به شکل غیر مستقیم مجبور بکنن که برن به سمت استفاده از محتوای داخلی و ابزارهای داخلی. در نتیجه خب هزینه فیلترینگ، هزینه سیاسیش، اجتماعیش براشون کاهش پیدا میکنه.
آقای رشیدی، پیش از این هاشم حسینی بوشهری نماینده استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری از گسترش محدودیت‌های دسترسی به اینترنت آزاد حمایت کرده بود. با توجه به این گونه تفکرات و سیاست‌ها، سوال من از شما اینه که اطلاعات و حریم خصوصی کاربران شبکه‌های اجتماعی چقدر ممکنه در خطر بیفته؟
ببینید، زمانی که شما مجبور بشی از چیز سرویس های استفاده کنی که در داخل کشور هست، طبیعتاً داده های شما در دسترس مقامات هم خواهد. ما زمانی که این رو میذاریم کنار یک در واقع سابقه تاریخی که هر زمانی که قوه قضاییه یا مامورین امنیتی یا حالا هر نهادی که به هر حال دارای قدرت هست و میتونه اعمال زور بکنه، هر زمان دلش خواسته رفته یه چیزی رو پاک کرده، یه چیزی رو به دست آورده، پای یه سروری رفته یه چیزی رو تغییر داده، زمانی که ما این الگوها رو میذاریم کنار همدیگه به این نتیجه میرسیم که در واقع این شبکه داخلی امنیت و حریم خصوصی که کاربران باید در واقع از بهره ببرند رو نخواهد داشت. به همین دلیلی که میگم به شکل فراقانونی، یعنی حتی همون قانونی هم که تو ایران هست، اگه فرض بگیریم که اون قانون میتونه قانون خوبی باشه که قطعا نیست، اما اگه فرض بگیریم هست، ما شاهد این هستیم که به شکل فراقانونی به دیتاهای داده‌های کاربرا دسترسی پیدا میکنند. در نتیجه اصلا محیط اساساً محیط امنی نیست. ما بتونی داده های خودتون رو اونجا ذخیره کنید، بهتره به خارج از کشور منتقل بشه. خب اونجا هم ما با مشکلات تحریم و نداشتن دسترسی به دلیل تحریم روبرو میشیم که خب شرایط رو خیلی پیچیده میکنه.
گفتگوی بود با امیر رشیدی. اما مسابقه آواز یوروویژن که بسیار پرطرفدار در حالی داره در مالمو سوئد برگزار میشه که بیش از هر زمان دیگری با مسائل سیاسی آمیخته شده. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
ادن گولان خواننده اسرائیلی پنجشنبه 20 مردیبهشت در مسابقات موسیقی یوروویژن در مالموی سوئد با ترانه طوفان به مرحله نهایی این مسابقات راه یافت. او حالا روز شنبه به همراه 9 کشور دیگر به روی صحنه خواهد رفت و بار دیگر آهنگ طوفان را اجرا خواهد کرد. این در حالی است که پیش از اجرای خانم گولان، معترضان طرفدار فلسطین و تعداد کمتری از معترضان طرفدار اسرائیل نیز در خیابان‌های شهر مالمو دست به تظاهرات زدند. گرتا تومبرگ، فعال محیط زیست، از جمله کسانی بود که در تظاهرات طرفداران فلسطین در مالمو شرکت کرد. تظاهراتی که پلیس سوئد تخمین می‌زند حدود 12,000 نفر در آن شرکت کردند. همزمان با ادامه مخالفت‌های جهانی بر سر حمله اسرائیل به رفح، ادن گولان در اولین اجرای تمرینی خود با واکنش تند تماشاگران روبرو شده بود. ویدیویی از این تمرین که پیش از دومین مرحله نیمه نهایی در روز پنجشنبه در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، نشان می‌دهد که این خواننده پس از اجرای تمرین آهنگ طوفان، صحنه را با فریادهای فلسطین آزاد ترک کرد. پیشتر و در ماه فوریه برگزار کنندگان یوروویژن از اسرائیل خواسته بودند که ترانه باران اکتبر که مضمونی سیاسی داشت را تغییر دهد. این ترانه به حمله حماس در 15 مهر ماه به خاک اسرائیل اشاره داشت. اسرائیل پس از این درخواست اعلام کرد که ادن گولان با نسخه بازنویسی شده ی آهنگ طوفان در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد. 68مین دور از رقابت‌های یوروویژن که یکی از بزرگترین رویدادهای موسیقی جهان است، در حالی از 4 ماه می در مالمو سوئد آغاز به کار کرد که گروهی از حامیان فلسطین خواستار تحریم این مسابقات به دلیل شرکت نماینده‌ای از اسرائیل بودند. از دیگر سو شرکت کنندگانی از دانمارک، فنلاند، ایرلند، لتوانی، نروژ، پرتغال، سان مارینو، سوئیس و بریتانیا در ماه مارس فراخوانی را برای آتش‌بس در غزه امضا کردند. خانم گلاند روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه آرتی ایرلند گفت به نمایندگی کشورش اسرائیل در این مسابقات افتخار می‌کند و مصمم است که بهترین اجرای خود را ارائه بدهد.
اردشیر طیبی گزارش میداد. اما بریم سراغ نمایشگاه کتاب که از چهارشنبه گذشته آغاز شده و تا شنبه آینده هم ادامه داره و اما انتقادهایی که بهش وارد شده. مصطفی خلجی گزارش میده.
35مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار بخوانیم و بسازیم از روز 19 تا 29 اردیبهشت در محل مصلی تهران که از اساس برای برگزاری نمایشگاه ساخته نشده برگزار خواهد شد. دوره دیگری از نمایشگاه کتاب تهران در شرایطی برگزار می‌شود که محدودیت‌ها و سانسور حکومتی در زمینه چاپ کتاب همچنان وجود دارد و عرصه فعالیت را برای نویسندگان به ویژه نویسندگان کتاب‌های ادبی تنگ کرده است. امیر حسن چهلتن نویسنده ساکن تهران که آثارش به زبان‌های مختلف به ویژه آلمانی ترجمه شده به رادیو فردا گفت که این نمایشگاه ربطی به نویسندگان مستقل ندارد.
من سال‌هاست که در نمایشگاه کتاب تهران شرکت نکردم و امسال هم چنین تصمیمی ندارم. دلیلش این هست که نمایشگاه کتاب تهران در واقع به نویسندگان مستقل ایران به کلی نامربوطه. این نمایشگاه اصولا نمایشگاه نیست، فقط اسم نمایشگاه رو داره، برای اینکه هر اقدامی چه میشه یک تعریف و یک مشخصات و یک خصوصیاتی داره که این نمایشگاه تهران که میشه گفت صرفا یک فروشگاه بزرگ برای فروش کتاب هیچ کدوم از اون خصوصیات ها و مشخصات رو نداره.
روند تبدیل نمایشگاه کتاب تهران به یک فروشگاه بزرگ در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی شدت بیشتری گرفته است. اکنون 2 سال است که وزارت ارشاد با راه اندازی یک سامانه اینترنتی از کتاب فروشان نیز خواسته که در نمایشگاه شرکت کنند. محمود حسینی زاد نویسنده و مترجم در گفتگو با رادیو فردا نمایشگاه کتاب تهران را یک بازار مکاره توصیف میکند.
من اسمش رو گذاشتم بازار مکاره کتاب، اصلا نمایشگاه نیستش. یعنی شما نه اونجا جا داری بشینی کتاب ورق بزنی، نه جا داری بشینی با نویسنده ای صحبت بکنی، نه جایی هستش که بشینی با دل راحت ببینی کتابای جدید چی هستش. اونجا فقط تون بعد اگر میخوای 4 تا کتاب بخری و فروشنده هم کم عصبی و در واقع بازار مکاره هستش. یعنی از شهرستانا میان، میتونی ماموریت دارن، میان حالا دو سه روز تهران و یه انبار کتاب میخرن و هم دارن میبرن که معلومه کار میکنن. تو نمایشگاه آخریام که تو شبستان و اینجاها بودش من رفتم مال 3-4 سال پیش، اون خب بهترین جاها مال ناشرهای دولتی هستش و ناشرهای مذهبی.
همچنین جنبه بین‌المللی نمایشگاه سال به سال کمرنگ تر شده است. در حالی که امسال کشور هند مهمان نمایشگاه کتاب تهران شده بود، ناشران این کشور به دلیل محدودیت‌هایی که دولت دهلی نو برای سفر به ایران اعمال کرده نتوانستند در نمایشگاه کتاب تهران شرکت کنند.
مصطفی خلجی گزارش میداد. اما گروهی از محققان دانشگاه هاروارد و شرکت گوگل موفق شدن دقیق ترین بازسازی سه‌بعدی از بخش کوچیکی از مغز انسان رو تولید و منتشر کنند. در مورد جزئیات این پروژه بیشتر بشنوید از پوریا ناظمی.
گروهی از محققان دانشگاه هاروارد با کمک آزمایشگاه هوش مصنوعی شرکت گوگل موفق شدند دقیق ترین نقشه‌ای که تاکنون از ارتباطات سلول‌های مغزی تولید شده رو با کمک ترکیب فناوری‌های تصویربرداری میکروسکوپی و هوش مصنوعی تولید کنند. این شبیه سازی سه‌بعدی فنها فضایی به ابعاد 1 میلی‌متر مکعب از مغز انسان رو شبیه سازی کرده. اما باید به یاد داشت که در همین 1 میلی‌متر مکعب چیزی بیش از 57,000 سلول، 230 میلی‌متر رگ خونی و 150 میلیون سیناپس وجود دارند که پردازش اونها نیاز به پردازش داده‌ای معادل 1400 ترابایت داشته است. هدف اصلی این پروژه که 10 سال به نتیجه رسیدن آن طول کشید و روز گذشته نتایج آن در ژورنال ساینس منتشر شد، تهیه نقشه کاملی از مغز یک موش است. اطلاعاتی که برای تولید این نقشه مورد نیاز است چیزی معادل 10,000 برابر اطلاعاتی است که برای پردازش 1 میلی‌متر مکعب از مغز انسان به کار رفته. چنانچه محققان بتوانند روزی نقشه کامل مغز انسان رو به دست بیاورند، نه تنها موفق خواهند شد که درمان بسیاری از بیماری ها رو به روشی ساده تر تولید کرده و در اختیار مردم قرار دادن که شاید به تعریفی تازه از انسان و جایگاه مغز در وجود انسان دست پیدا کنند. به همین دلیل تهیه نقشه کامل مغز انسان یکی از جامهای مقدس علوم اعصاب در دوران ما به شمار می رود.
با اتمام گزارش پوریا ناظمی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم، اما همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.